دهمین و آخرین جلسه امامت و اولین جلسه بحث و انتقاد انجمن اسلامی پزشکان تحت عنوان جهاد در اسلام با تلاوت کلام الله مجید شروع می شود. جمعه 18 تیر ماه 1350.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما از امروز موضوع دیگری، موضوعی است که چندان ارتباطی به مسئله امامت ندارد مگر ارتباط دوری، ولی با مسئله آزادی و بردگی که ما در گذشته بحث کردیم و این روزه در دستمون هست که انشاءالله آمادش بکنیم برای چاپ، با اون مربوط است و در نظر گرفته بودم که این بحثی که امروز شروع میکنیم جز اون بحث قرار بدیم و جز اون کتاب قرار بدیم. و از قضا این شبهایی که من شبهای جمعه من در اینجا تفسیر میگم، در اون تفسیر هم رسیدیم به همین مبحث و فکر کرده بودم که همون بحث تفسیری را که به صورت تفسیر این توفیق را پیدا کردیم همون را مدونش رو کنم و به اون کتاب اضافه کنم. و بعد فکر کردم که چون در کتابی که مربوط به این جلسه منتشر میشه هم برای جلسه ما مناسب است، هم برای خودم که بیشتر روی این کار فکر بکنم، با رفقا و دوستان هم این بحث را در میان بگذاریم و اون مسئله جهاد اسلامی. در باره آزادی از نظر اسلام نمی شود بحث کرد مگر اون که بحث قانون جهاد در اسلام روشن باشد. پس موضوع بحثمون این است، ولی در جلسه گذشته ما دو سوال جناب آقای مهندس تاک داشتم که وعده کردیم در این جلسه اون دو جواب را عرض بکنیم، اگر سوال جوابش به نظر من خیلی مهم نیست، ولی چون وعده کردیم باید جواب بدیم. این را عرض می کنم بعد وارد مسئله خودمون بشیم. یک سوال ایشان این بود که در موضوع حضرت صادق علیه السلام و مسئله این که ایشان روابطشون با امر خلافت چگونه رابطه ای بود، از یک داستان رو که ما از تاریخ نقل کردیم ایشان به اون داستان تمسک کردن که داستان این بود که در اواخر بنی امیه بن العباس و علویین که علویین به دو تیره جداگانه منقسم می شدن، تیره حسنی و تیره حسینی، اینها همه در یک جلسه اجتماع کرده بودند برای اینکه تصمیم بگیرند علیه دستگاه خلافت امیه. امام صادق در اون جلسه شرکت نکرده بودند، یعنی ایشان جزء کسانی نبودند که در این تصمیم یا به یک اعتبار توطئه کرده که این دستگاه خلافت شرکت کرده باشند، ولی نظر به این که ایشان رئیس حسینیین و رئیس بنی حسین شماره میشد، گفتند که باید این موضوع را با جعفر ابن محمد هم در میان بگذاریم و موافقت او را هم جمع کنیم، که اون جلسات که بعد با حضرت در میان گذاشتند و حضرت یک شکل موافقت کردن با شکل دیگر نه، گفتن اگر به عنوان اینکه برخاندی بشنم محمد ابن عبدالله ابن مهد بودی که از نوارای امام حسن بود، محمد پسر عبدالله، عبدالله پسر زید و زید پسر امام حسن مشتبه بود، بعد همینجوری بسیم که اگه اشتباه نکرده باشم محمد ابن عبدالله ابن حسن مکنا و شکن عبدالله ابن حسن ابن حسن ابن علی ابن عبی طالب پسر حسن حسین. و چون این مرد پدرش حسن مصنا بود و حسن مصنا پسر امام حسن و مادرش فاطمه بنت الحسین از طرف مادر به امام حسین میرسید و از طرف پدر به امام حسن و این یگانه فردی بود که به اصطلاح از طرف پدر و مادر به ابی و فاطمه میرسید این به بهش گفتن عبدالله مرد، یعنی در نسبی این دیگه کسی دیگری در واقع مثل این که یک مادر دیگری دخالت نداره از رئیم. بابا پسری هم داره به نام محمد که این پسرش مرد بسیار شریفی و یک مردی که نظرها رو جلب میکرده، خیلی خوش‌سیما بوده و خیلی عرض کنم که مورد علاقه و ارادت افراد بوده، هم اسم پیغمبر بود، اسم پدرش هم اسم پدر پیغمبر بود، اسم محمد ابن عبدالله میگفتن، یک خالی هم روی شانه داشت. از مجموع این رو تصور بکنید آمده بود که این همون نبی موعود شاید باشه، چون پیغمبر فرموده بود که از ولد من از اولاد من کسی موعود پیدا خواهد شد، خداوند او را بر خواهد انگیخت، که اسم او اسم من باشد. البته در پایان ما که شیعه هستیم نداره اسم پدرش هم اسم پدر من باشه. در بعضی از نعرفهایی که خود اونو من نعرف کردن که میگن این جهت را برای اون محمد ابن عبدالله در واقع ادعیه بودن که اسم پدر هم اسم پدر من باشه، ولی این جهت هست که اسم او اسم من باشه. و بعد از این خواهش رو که روی شانش داشت، مثل پیغمبر که روی شانش یه خالی داشت، این را هم یک نشانه این گرفته بوده و میگفتن که زمان هم که دیگه زمان که ظلم و جور همه رو گرفته، ظلم و جور بنی امیه نفتاق مرعب ظلمن و جورا شده، وقتی این هم که نهی موجود ظهور کنه. حضرت صادق فرمود به این که اگر به عنوان مهدی مخیر باییم بیعت کنید من بیعت نمی کنم، چون مهدی امت این نیست، ولی اگر به عنوان عمر به معروف نهی از این کرد چرا؟ سوال آقای مهندستاج این بود که این قضیه نشون میدهد که حضرت صادق حتی در میان بنی هاشم که مجموعه عباسیین و علویین باشند و حتی بلکه در میان خود علویین که مجموعه حسنیین و حسینیین باشند، تا چه برسه به اولاد محمد بن علوی و اینها، اونقدرها حضرت به اصطلاح مسلم عمل بوده که اگر بناس کسی بر به امامت قیام کند یا باش بیعت کنند او جعفر ابن محمد است. ولهذا اونها امر ظاهر بود میان امام و میان پسران محمد ابن عبدالله مرد، بلکه عبدالله بیشتر متوجه محمد ابن عبدالله مرد بود و از امام صادق هم برای او بیعت میخواستند. حضرت صادق حتی در میان خود بنی هاشم هم به این شکل نبوده که مسلم باشه که ایشان باید امام باشن حتما، همین بودیست این کسی را سوال میزن. عرض میکنم که در اینجا به دو تا مسئله، یکی این که در اون زمان هم مسئله امامت به اون معنای امر معنوی، به اون معنی وراثت معنوی از پیغمبر با مسئله حکومت و در دست گرفتن زمامه هم دو مسئله بوده که اینها را از یک دیگر باید تفکیک می کردن. یعنی همون جریان تاریخی، همون تاریخی که همین رو نقل کرده، در این حال نشون می دهد که باز به امام صادق به چشم یک فردی نگاه میکردن که وارث معنویت این خاندان است. اون افرادی که در این خاندان است، پیغمبر و علی رسیده است و از این اجدادشون هی رسیده است و از جمله این چی خواهد شد و چی باید بشود، اینها را اینجا میدانستن و حتی همونها مثلا میامدن میپرسیدن، میگفتن که در اون علومی که پیش شما ها هست چی پیش بینی می کنید؟ این یک عملی بوده تا حد زیادی مسلم افرادی بودن که اون معنا تابع نبودن ولی این فکر را هم قبول داشتن. در داستان زید بن علی بن الحسین که زید مرد شریفی هم هست خیلی و پسرش یحیی بن زید که هر دو بیان کردن و هر دو شهید شدن، ما در داستان اونها میخونیم که زید وقتی که قیام کرد با یکی از اصحاب امام باقر دارد یا اصحاب امام صادر اصحاب امام باقر اصحاب امام صادر با اصحاب امام صادر روبرو شد و او را دعوت کرد و مستانی و او قبول نکرد. بعد خود زید از این میپرسید، میگفت که میدونی که اطلاع داری که پسر برادرم جعفر ابن محمد در باره قیام من چی نظر میداد؟ میگفت این به نتیجه میرسم یا به نتیجه نمیرسم؟ گفت بله، معتقد بود که این به نتیجه نمیرسم، به جایی نمیرسم. زید به این دور چیزها هم زید هم معتقد بود. البته این یک قصد مسلم شد به یک احتمال دیگر، زید حتی به امامت حضرت اون معنی واقعی یعنی تابع امام جعفر صادق هم بود و با رضا و امضای امام جعفر صادق هم قیام کرد. تاریخ از اینجا هست هم در سر روشن نیست ولی این مقدار روشن. و لحاظت زید که شهید شد، حضرت صادق در روایاتی که در کافی آمده است فوق العاده زید را تجلیل کرد و قیام زید را قیام مقدسی خورد و او را شهید که مذاب الله شهید دار قطعاً به خدا که این من شهید دنیا را و این معنی امزای قیام شهید قیام درست نباشه که کسی خوش به عدد خود بیدن مذاب الله شهید دار قلب نیکرد. مسئله این که اعتقاد به این که وارث معنویت این خاندان چیست یه مسئله، به این را همه یا اغلب اونها معتقد بودن، خود همین قدر احباب اعتقاد داشتن، خود همین قدر احباب که اعتقاد می کشتند باید به این جهت اعتقاد داشتن که معنویت خاندان پیغمبر به اینها را بودن. مسئله قیام علیه حکومت ظالم وقت یه مسئله دیگری، هیچ مانعی هم نداره، واقعا شرعن مانعی نداره، شرعن این کار مانعی نداره که همون که امام واقعی در یک شرایط خاصی با یک نفر بیعت بکند که بیعت معناش اعلان وفاداری و پشتیبانی، بهش بگه تو قیام کن و من به تو اجازه میدم که از حکومت در دست میگیری، بنابراین پس اگر که اونجا امر ظاهر بوده بیان امام صادق و پسران ما عبدالله مرد و حتی ترجیح دادن پسر عبدالله مرد را، دلیل بر این که در هر جهت ترجیح میدادن اونا او را بر امام صادق و حتی خود او هم خود اون پسران او هم خودشون بر امام صادق ترجیح نمیدادن ولی فکر میکردن مصلحت این است که ما قیام بکنیم. این یه یعنی یک جواب. جواب دوم این است که حال گیرم نه ما گیرم که فرض بکنیم که همه بنی الحسن و همه بنی العباس به امام صادق و حتی قسمتی از بنی الحسین به عده از بنی الحسین با امام صادق به چشم یه آدم عادی نگاه میکردن، هیچ فرق میان امام صادق و دیگران قائل نبودن. این برای امام صادق رحمی نیست، یک حسابی که همه پیغمبران خدایی بودن. و ائمه دیگر هم غالبا یه همچین جریانی براشون بود. مگر پیغمبر اکرم که مبعوث شد، قریش بنی هاشم و نزدیکترین افراد به پیغمبر، چون پیغمبر برادر که نداشت، پدر هم نداشت، بعد از پدر و برادر نزدیکترین افراد عموها و عموزادگان یا عموها و عموزادگان خاله ها و خالدادگان دایی ها و اینا، پیغمبر دایی هم ندارد و خاله داره هم ندارد، باقی اون همین عموها و عموزادگان عموها و عموزادگان. مگر اینها با پیغمبر به پیغمبر از دیگر مردم بیشتر ایمان داشتن؟ نه. در میان اینها بعضی افراد بودن که به پیغمبر ایمان اعتقاد راسخ داشتن و بعضی بودن که نه تنها ایمان نداشتن، دشمن و مکذب سخت درجه اول بودن. حمزه عموی پیغمبر ایمان دارد، پیغمبر اون نهایت درجه ایمان و به خاطر برادر دادش هجرت میکند از مکه میاد به مدینه و در راه حمایت از پیغمبر شهید میشه. ابو طالب هم عموی پیغمبر است، اون هم به اعتقاد ما شیعه و نقد تاریخ ایمان میارد به پیغمبر، ولی در یه حال تخفی، یعنی نمیخواد روابطشان با قریش به هم بزنه و در این اینکه حمایت میکنه روابطشان با قریش حفظ میکنه که به این وسیله بیشتر از پیغمبر حمایت کرد. نوعی تغییر اسلام از اون طرف ابو لهب هم عموی پیغمبر، یک دشمن درجه اول. اینها از قدر یک کسی نمیخواهد که عموی او یا پسر عموی او یا کشاوندان نزدیکش به او ایمان ندارد، چون ریشه های ایمان داشتن به ایمان نداشتن همه در اون شخص مورد ایمان نیست. ریشه های ایمان داشتن به ایمان نداشتن بیشترش در آمادگی افرادی که میخوان ایمان داشته باشن یا کفر میبرزن. و هر حال این یک نفسی یک چیزی شما داره میشود و این یک چیزیست که در سرگذشت همه به اصطلاح در سرگذشت همه ائمه تقریبا وجود داره و همه پیغمبران که بسیاری از نزدیکانشون از اون خارج بود. سؤال دوم ایشان این بود که تاریخ هیچ نشان نمیدهد که حضرت صادق کوچکترین جنبشی هم در مورد خلافت به عمل آورده باشد، یه اقدام ولی یک اقدام کوچکی هم در یک موردی کرده باشد. این راه در این دوره اصلا در تاریخ زندگی امام صادق هیچ نشانه ای از این که در یک موردی امام یک به استراتژی برای این کار دیده باشه، یک نقشه‌ای برای این کار طرح کرده باشه و یک اقدام یا صورت داده باشه برای این کار نیست هیچی. ولی حالا این روی مبنایی که ما عرض کردیم چه ضرورتی داره که باشه؟ روی مبنایی که ما ذکر کردیم عرض کردیم که حضرت صادق در شرایطی قرار گرفته بود که برای ما در اون شرایط این که در جبهه علمی و در جبهه فرهنگی و هدایت و ارشاد که یک فرصت مناسبی بود، در یک شرایط خیلی فوق‌العاده، در یک شرایطی که یک جنگ ضد اسلامی در محیط و جبهه فرهنگی به وجود آمده بود که از این جهت اصل امام صادق اصل عهد بی‌نظیری است. اصل اواخر بنی امیه و اول بنی العباس اصل در تاریخ اسلام اصل بی‌نظیری است. نهضت زنادرها مال همون اصل است. نهضت های کرامی و رشته های مختلف کرامی و ضد نقیض مال همون اصل است. مکتبه های فقهی در همون عصر پایه‌گذاری شده است. نهضت تصوف که دنبالش هنوز هم ادامه دارد در همون زمان شروع شد، یه زمان فوق‌العاده. و در اون زمان حتما وجود یک امام صادقی که رهبری بکنه این نهضت فرهنگی را، و در این حال با این مکتب‌هایی که بسیاری از اونها جنبه‌های ضد اسلامی داشت مبارزه بکنند، یک امر فوق‌العاده ضروری است. جهاد در این میدان از جهاد در اون میدان خیلی خیلی مهمتر بوده. بله ما اگر فرض کنیم یک زمینه مناسب صد درصد مناسبی بود، شک نداره که بهتر بود که امام اول امر خلافت در دست میگیره بعد اون کارا را اقدام میکرد، ولی هرگز که همچین چیزی دیگه نبوده. امر جایز بود میانیم این که امام یه جنگی بکنم که از نظر ما صد پنجاه یا صد شصت یا هفتاد نمیدونه که دیگران کردن در بین رفتن، امام شهید بشود مثل این که امام حسین شهید شد و یا زنده بماند این کارش انجام ده. امام حسین شهید شد و شهادتش هم فوق العاده آثار و خوبی به دنیای اسلام گذاشت، ولی امر امام حسین جایز بود میان این که فقط زنده بمانه مثل یه آدم عادی، زنده بمانه نون بخوره، آب بخوره، شبی را به روز بیاره، روزی را به شب بیاره، تا دنیا بره و یا این قدم مثبت رو برده. و امام صادق حد اکثر اینه چیم عمرش جایر بود میان دو قدم مثبت، یا مثل امام حسین عمل کنم یا مثل خودش عمل کنم، یعنی یک کار جدیدی که داشت. این راه امام صادق انتخاب کرده. حالا که این راه امام انتخاب کرده، چه ضرورتی داره که در یه جای تاریخ امام پایدیم از این راه چند قدمی دفته متاش برگرده؟ نه، از این راهی فکر نرده، از اول هر کار همین راه و در همین راه هم عرض کنم که قدم رفتیم. در باشی با خود آقای مهندس صحبت میکردیم، عرض کردیم این که تمرسندن قیام امام حسین به دست ائمه دیگر مثل امام صادق و امام باقر شد به حسب اسباب ظاهری. اگر ائمه بعد نمی بودن و اگر که به اصطلاح یک پشتوانه فرهنگی برای اون نهضت به وجود نمی آوردن و اگر ماهیت اون نهضت روشن نمی کردن و اگر به زنده نگهش نمی داشتن، که امام حسین که کشته شده بود، اسمش هم کشته شده بود، هدفش هم کشته شده بود، همه در این همینه که شما ها میبینید که این مسئله عزاداری امام حسین اینا، مسئله ثواب در گریه امام حسین، مسئله ثواب در گریوندن مردم بر امام حسین، و حتی همون روایتی که من اینجا شاید نگفتم ولی جای دیگه گفتم، همون روایت من بقا و افقا و تبارها و جبت لغا جنه رو من رو بشتر. اما شاید این که بدونید که این روایت مال کجا و در چه شرایطی گفته شده، در اونجا و در اون شرایط همین بوده و غیره، این هم نمیتونست باشه، منطقه این ما رو بگید خودمون تصدیق کنید. ببینید اون زمانی که گفتن من بقا و افقا و تبارها و جبت لغا جنه، زمانی بود چه در زمان خلافت عمومی در زمان خلافت عباسی، قیام امام حسین خودش یک نماینده یک فکر ضد دستگاه خلافت بود. اگر کسی می آمد گریانی کرد به امام حسین، یه از نظر اجتماعی معنی فوق العاده داشت، گریه کردن برای امام حسین یعنی فوش دادن به دستگاه، یعنی اعتراض، خود همون گریه کردن عنوان اعتراض داشت، گریان دار علی، تبلیغ، تبلیغ علی. اگر یک
کسی در این جلسات شرکت میکرد.
امروز اصطلاح دیگه شما بهتر تعبیر شده میگن سمتاکی نشون میدن.
ای کسی در این جلسات شرکت میکرد، گریان میکرد،
اما میامد خودش جزئی اینها قلم داد میکرد،
شدید خلاصه در این شعار شرکت میکرد. این یعنی شعار بود. اگه کسی میامد شدیدش هم در میامد و در این شعار شرکت میکرد، این یک قدم مجاهد آمیز فوق‌العاده بود. شما زمان رو در نظر بگیرید، در یک زمانی که اسم یک شهید رو کسی اگر که بر جرمه یعنی کردن بر اون شهید جرمه شعار دادن به نفع اون شهید، شعار دادن علیه دستگاه و حکومت جبار و شرکت کردن در مجالس او خودش تحجب علیه اون دستگاه هست. شما گفتن که اگر کسی توی این جلسات گریه شرکت بکنن و به گریه شرکت نیاد ولی با خودش شدیه گریه ساز را که برمیارم خواهد بگه من جرد شما هستم، مخالفم با اینجا. این یک عمل، این خود یک کار نیمه جهان منتشکی رو ما آوردیم به زمان خودمون و زمانهای خودمون که گریه کردن بعد از حسین سرقبلی داره اصلا در اجتماع، نه کسی مزارع آدم نمیشه، کسی با خبت گریه بعد از حسین در اجتماع به گریزم بهش میدم، کسی اگه بیا داره این نظر نظر رو بودم بخونه هیچ تفصیلی که نداره این خونه رو داره بهش میدم. در اجتماع کرد یک کسی امروی که این مجالس رو در بیاد شرکت بکنه تبایی هم بخواد بکنه که خود یزیده رو باقی هم اگر بیاد تبایی بکنه به کسی دوستار نداره. این گریه رو نگفتن، به این گریه روندن نگفتن، به این تبایی رو نگفتن، اون گریه و اون گریه روندن و اون تبایی در شرایطی بوده که یک آثار خاص بداره، یعنی یک عمل معدیدار اشتباهی بوده. این کاری که کرد، این کاری که این بگیر بعد کردن، این ها بودن که این نهدت را همین بود زندن بهش داشتن و همین ها بودن که نهدت های عدم این را تأیید می کردن، مگر نهدت های یک وجه فاسدی داشت، یعنی هر نهدتی که جنبه امر به معروف و نهی از منکر داشت از طرف علمه تأیید می شده بدون شد، مگر نهدت هایی که یک جنبه خلافی درش بود، مثل این که اون نهدت کننده خودش یه آدم فاسدی بود نظیر دستگاه خلافت خود نه، یا یک کسی بود یه دایه داشت که نباید هرچه دایه رو داشته باشه، بده دایه محدریت داشت، البته نه به الا اگر کسی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر قیام میکرد مورد تأیید علمه بود که من برای این شواهدی از تاریخ پیدا کردم و یادداشت کردم برای همه معرفت این مطلب بوده. خوب این هم از کنم به مطلب. حالا وارد اون بحثی که اول عرض کردم مسئله جهاد اسلامی وارد اون میشه. این بحث از نظر خود من بحث مهمی و خیلی هم سالهاست من به این بحث علاقه‌مندم و حقیقتش این است که تا حالا هیچ وقت فرصت نکردم که خودم از روی اجتهاد وارد این بحث شد و اون این است که از این ماهیت قانون جهاد در اسلام چیست؟ ماهیت این قانون جهاد در اسلام چیست؟ مسیحی ها این قانون به این شکل تقریب کردن و سغرای و کبرای براش درست کردن و اون این است که اسلام طرفدار این عقیده است که هر کسی که مسلمان نیست هر که میخواد صرف این که مسلمان نیست هیچ موجب به علت دیگری هم لازم نیست، همین هر کسی مسلمان نیست میخواد خدا پرست باشد یا غیر خدا پرست میخواد یکی از ادیان آسمانی وابستگی داشته باشد میخواد نداشته باشد،
اسلام میگوید باید اون رو بزنید یا اسلام خیار کنم یا کشته بشم. قول این است که اسلام طرفدار این عقیده است که هر کسی که مسلمان نیست هر کی میخواد باشه، صرف این که مسلمان نیست یک موجب به علت دیگری هم لازم نیست. همین هر کسی مسلمان نیست میخواد خدا پرست باشد یا غیر خدا پرست، میخواد به یکی از ادیان آسمانی وابستگی داشته باشد میخواد نداشته باشد. اسلام میگوید باید اون را بزنید یا اسلام اختیار کنم یا کشته بشم. و بنابراین اسلام دین شمشیر است، دین سیف است، دین شمشیر است. و تاریخ اسلام هم از همین حکایت می کند که شمشیرش رو بلند کرده بودن می گفتن یا اسلام انتخاب کن یا اسلام اختیار کن یا تو رو شدیدم که در همین بعضی مسیحی ها در بعضی از مجلاتشون در دوره های سابق کاریکاتوری از کلام بر اکثر کشیده بودن که در یک دستش قرآن بود و در یک دست دیگر شمشیر و شمشیر رو بلند کرده بود. یا این قرآن قبول کن یا با شمشیر گردن کنید. حضرت با این تفاوت که خب این تفاوت را اونم انکار نمی کنن که تفاوتی که میان مردمی که به یک دین آسمانی وابستگی دارن یعنی یهودی ها و مسیحی ها و حتی مجوسی ها اونه که قرآن به صورت اهل کتاب میگه و قبل مسلمش اینها هستن، در باره اونها یه امر دیگر هم قبول میکنن و اون جزیه، یعنی ممکنه راه سوم اونو انتخاب کنن، نه اسلام اختیار کنن و نه هم کشته بشن بلکه جزیه بدن. ولی در آن غیر اهل کتاب حتی جزیه به عنوان راه سوم به رسمیت شناخته نشده. بعد بگید جزیه چه خوبی؟ جزیه منه باج، جزیه منه باج دادم. به اونها میگه اگر باج بدید اجبار نداری مسلمان بشید، نه به دینتون باقی بمونه ولی این باج را اجبا بدید، اما اگر باج ندید کشته بشید. ولی نسبت به غیر اهل کتاب حتی این مقدار نمیگه. بعد میگوید اساسا در یک دین قانون جهاد، یعنی قانون قتال، قانون جنگ و شأن یک دین نیست که در میان قوانینش قانون جنگ وجود داشته باشه، چون جنگ بد است و صلح خوب است. یک دین باید طرفدار صلح باشه نه طرفدار جنگ. مسیحیت اساسا قانون جنگ نداره چون طرفدار صلح. این مسئله ایست که مورد بحث ما هست. البته این مسئله فروع زیادی داره که فروعش بعد در آن بحث می کنم که چی هست. از کلا فروع این است که گفتیم که اسلام میان مشرک و بین مشرک فرق می داره. حالا اون فرق به چه شکله؟ از که اونا به اون شکل میگن اینا رو بعد رو دیدیم. یکی دیگر این است که آیا اسلام میان جزیرت العرب و غیر جزیرت العرب فرق می دارد؟ یعنی جزیرت العرب را به عنوان یک پایگاه اسلامی انتخاب کرده و در اونجا هیچ دینی را اما از اینکه شرک باشه یا غیر شرک نمی پذیرد، ولی در غیر جزیرت العرب می پذیرد. از این از نظر قانون اسلام فرق می‌کنه. اون چه مسلم است این است که از نظر اسلام محیط مکه با غیر مکه فرق. محیط مکه که محیط مسجد الحرام و حرم تا حدودی که حرم شناخته می شود، برای اون شک نداره که اسلام محیط حرم را با غیر حرم فرق می داره و او یک ریشه قانونی هم حتی داره، ریشه حقوقی هم داره، چون که
اونجا اول خانه ای که ابراهیم اون خانه را پایه‌گذاری کرد که کعبه بود، مسجد الحرام به عنوان حریم همون کعبه رو بود دانه، و خانه هایی هم که در مکه ساخته شد همه به اعتبار کعبه ساخته شد، و یه مقدارم که حرم هست همه به اعتبار کعبه. و از نظر اسلام اساساً زمین مسجد الحرام و یعنی زمین اطراف کعبه تا وجودی که حرم هست حکم زمین حکمه که بخوام بگم اینجوره حکم زمین وقتی رو دارن. حالا قطع نظر از این که مشرک و غیر مشرک نمیپذیرن، اسلام در اونجا مالکیت و وقت نمیپذیرن. چنی مسئله که اسلام در مکه مالکی در زمین مکه مالکیت نمیپذیرن. از نظر فقه شیعه این مطلب مسلم است. در فقه بسیاری از اهل تسنن هم اینجور است و بیاید بسلام دارد. بلهادا هر کسی در مکه میتواند خانه ای داشته باشد، اما نه اینکه خانه ای که مالک اون خانه باشد. بحث حکم کسی که حق اولویت داره، مثل کسی که طلبه ایست که در این مدرسه شغل اختیار میکنه و یه اتاق مدرسه رو میگیرد داره درس خوندن تا وقت حق اولویت داره، ولی مالک اونجا نیست. بلهذا اجرت گرفتن، کرایه گرفتن از خانه ها و مکه اشکال داره. این سنی هم در اندیه هم با طب خودشون که بیشون در اینجا از جمله فرماهایی که امیر المؤمنین داد در زمان خلافتش و حاکم خودش در مکه، قسم ابن عباس فرمود که مر اهل مکه لا یقتلوا من ساکن الاجرا، اهل مکه را امر کن که از هر کسی اونجا میاد اینا کرایه نگیرن. استناد کرد به آیه قرآن که قرآن فرمود ترا اهل العاکف فیه و الباب، یعنی اون که مقیم در مکه است و اونی که از خارج آمده در مکه متساوی هستند، حقوق متساوی دارند. مکه و حرم یه حکم خاصی داره، آیا احکام خاصی داره در حکم این که مشرک و اهل کتاب رو در مکه و حرم نمی‌پذیرند درش بحث کرده، ولی آیا در تمام جزیرات العرب نمی‌پذیرند؟ اینجا باید جدا کنم و ازش باید بحث که پس یک حرف این است که میان جزیرات العرب و بین جزیرات العرب فرق است. و میگن پیغمبر اکرم میتونم نعرف کردن که پیغمبر اکرم فرمود که یهود را، اون وقت مسیحی ها نبودن، یهود را از جزیرت العرب اخراج کنید، به اینها نباشد در جزیرت العرب که در جزیرت العرب دو دینی وجود نباشد. اگه اینجور باشه معنیش جزیرت العرب با غیر جزیرت العرب در این احسان فرق. خب عرض میکنم که مسئله جهاد را ما اگر که وارد بحث بشیم از این مسائلی است که خیلی باید جنبه قرآنی بحث ما قوی باشه، برای اینکه در قرآن آیات مربوط به جنگ و جهاد خیلی زیاده و تا انسان همه اینها را روی همدیگر نریزد و با هم اینها را قرار ندهد مفهومش روشن میشه. این است که ما آیات قرآن را براتون ارسان در درجه اول میخونیم، ببینیم از آیات قرآن را جهه جاها چی استفاده میشه. آیا همون مفهومی استفاده میشه که معمولا مسیحی ها اینها میگن؟ البته همونجوری که عرض کردن ارتباطش با بحث آزادی بردگی ما چون این مسئله ارتباط دارد با مسئله آزادی عقیده از اون جهت است. اگر اسلام نظرش این باشه که هر کس که غیر مسلمان است اجبار دارد یا اسلام اختیار کند یا کشته بشود، پس اسلام به آزادی عقیده به این شکل احترام نمیگذارد. ما راجع به خصوص آزادی عقیده یه بحث خاصی داریم که الان بعد وارد نشد. حالا وارد یه بحث خودمون میشیم. در قرآن یک سلسله آیات ما داریم که این آیات یک دستور کلی و به اصطلاح اصولیین دستور مطلق است در مورد جهاد.
یعنی اگه ما بشیم به این دستورها چون دیگیم اسلام گفته تا آقا باکر و کار و اهل کتابی اینها بجنید شرقی نکرد مطلقه یه مشروط نیست نشروط به یک شرق نیست فقط دستور جهاد به طور کلی مثل این که در یک جا میفرماید یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم ای پیامبر با کافران و منافقان بجنگ و بر آنها سخت در یک آیه دیگر که در سوره توبه که مربوط به آیه و آیات براءت است در سال نهم هجری که یک سال بود از فتح مکه گذشته بود در سال اولی که مکه فتح شد مسلمان ها و مشرکین با هم دیگر در مراسم حج شرکت کردند چون کفار بزرگورش هم عمل حج انجام می دادن چون عمل حج سنت ابراهیمی بود با این تفاوت که اونها یه بدعت هایی ایجاد کرده بودن تفاوتی داشت در برگ قسمت ها میان حج اونها و حج مسلمین ولی در سال دوم بعد از فتح مکه که سال دوم هجری بود امیرالمومنین از طرف پیغمبر مأمور شد برود سوره براءت را بر مردم چیز بخواند در همون حج بخواند و در اونجا اعلام بکند که بعد از امسال از امسال به بعد هیچ مشرکی حق حج کردن ندارد از امسال به بعد این کسی حق ندارد اوریان طواف بکنند چنین و چنان و عمده مفهوم آیه براءت این بود که به مشرکین مدت 4 ماه مهلت بدید از حالا تا 4 ماه راه خودشون انتخاب کنند ما با اونها هیچ عهد پیمانی الان نداریم هیچ قراردادی نداریم فقط 4 ماه به اونها مهلت بدیم در این 4 ماه تصمیم خودشون بگیرن اگر مسلمان شدن مسلمان شدن و اگر هجرت کردند و رفتن از اینجا که رفتن اما اگر مسلمان نشن و بمانند در اینجا شما حق دارید که اینها را بکشید یا زندانیشون کنید و هر عملی که میخواید روی اینها انجام بدید انجام بدید فیضا سرخ الاشقر و خروم ماهای محترق مقصود 4 ماه مهلت هست قتل المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و حصروهم و قبروا لهم کل مرصد بکشید و بگیرید یعنی و یا بگیرید و حصروهم یا زندانیشون کنید و قبروا لهم کل مرصد و در هر چنینگاهی در چنین اینها بنشینید خلاصه که مشرکی نباید آزاد وجود داشته باشه در اینجا آیه دیگری که ما داریم راجع به اهل کتاب است ولی به این تعبیر است قاتل الذین لا یؤمنون بالله والیوم الآخر با مردمی که به خدا ایمان ندارند و به قیامت هم ایمان ندارند و لا یحرمون ما حرم الله حرام خدا را محترم نمیشمارند و لا یدینون دین الحق و به دین حق ایمان ندارند حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون با اینها بجنگید تا اون وقتی که حاضر بشن به جزیه دادن حالا خود مثلا جزیه علاوه بر میکنیم این آیه البته مفهومش از نظر مفسرین دو جور بیان کردن بعد اینکه این جور گفتن که مقصود این است این اهل کتاب ولی اون که مدعی ایمان به خدا و قیامت و دین و خدا و حلال و حرام هستن اما در واقع نه به خدا ایمان دارن نه به قیامت ایمان دارن و نه حرام خدا رو محترم میشمارن چون مثلا در کتاب خدا ربا حرام شده اینا ربا رو میخورن و بنابراین پس اینها اسمشون اهل کتاب است ولی در واقع اهل کتاب نیستن ولی داره بده بعضی ها گفتن نه مقصود اینه از اهل کتاب اونهاشون که این دورن دارشون بجن اما اون دسته از اهل کتاب که واقعا به خدا اعتقاد دارن واقعا به قیامت اعتقاد دارن واقعا به دین خودشون متدین هستن و واقعا به اون شریعت خودشون احترام میگذارن اونها نه این هم بسید از آیه در مفهوم این آیه برسی هست این ها یک سلسل آیه اینا رو دیگم آیات کلی و آیات مطلق
یعنی اگر ما باشیم به این آیات تا حد زیادی باید بگیم که اسلام جنگیدن با اینها رو مطلقا جایز میدونه. یعنی این مفهوم این آیات تا اندازه ای میتواند مستمسک کسانی باشد که میگن اسلام هیچ شرطی قائل نیست، میگه هر کسی که مسلمان نیست مسلمان هم حق دارن به اونا بشه. و یک اطلاع آیات دیگر داریم که صریحا مشروع کرده جنگیدن اینجور مشروع کرده، گفته با اینها که با شما می جنگند به جنگید، میگه یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا، ای اهل ایمان با کسانی که با شما می جنگند با آنها به جنگید ولا تعتدوا، و در جنگ هم از حد تجاوز نکنید. یعنی کارهایی که مثلا غیر کرباز را خلاصه نکشید که پیر مردها به زنها به بچه ها به این حرفا کار نداشته باشید، در تفسیر اینجوری آمده که ان الله لا یحب المعتدین، خداوند متجاوز کار را دوست نمیداره. درک اینجا دیگه بجنگید ولی با کسانی بجنگید که با شما میجنگن. در آیه دیگه میگه مقاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، با تمام این مشرکین بجنگید همچنون که اینها با تمام شما میجنگن. اینجا پس میگه من از این جهت میگم بجنگید که اونها با شما میجنگن. از همه بالاتر اولین آیات جهاد است. میدونید که در 13 سالی که مسلمین در مکه بودن اجازه جهاد که نداشتن، حتی اجازه دفاع خودشون هم نداشتن، و مکرر به پیغمبر اکرم عرض کردن یا رسول الله اینها منتها درجه ما رو تحت شکنجه قرار دادن، اجازه به خودمون دفاع کنیم؟ فرمود نه، موقعش برسد نخواهم بود. که بعد سبب شد که یه عده ای نتوانستن در مکه بمانن و هجرت کردن به رفتن به حبشه. در سال دوم مدینه ظاهرا که در اون سال اجازه داده شد به مسلمین که جهاد کنند، اولین آیه ای که اجازه داده جهاد را، این آیه خیلی مفهوم عجیب و مفهوم روشنی دارد و خیلی خصوصیات را روشن می‌کند. آیه اینجوری می‌گوید: اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. این اولین آیه است که اجازه جهاد داده شده است. بذارید آیه قبل شروع کنم. اِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفَّارٍ. از اینجا شروع می‌شود. خدا دفاع می کند از اهل ایمان، خدا خیانتکاران و خاطر نعمتان رو دوست می دارد. اوزن الذین یقاتلون و انهم ظلمون اجازه داده شد. این اول آیه جاست اجازه داده شد، این حالا اجازه نمی داریم، اجازه داده به چی اجازه دادیم؟ الذین یقاتلون، کسانی که دیگران به جنگ اونها آمدن. یعنی ای مسلمان ما به شما که دیگران به جنگ شما آمدن اجازه جنگ داریم. سریع جنبه دفاع به وجود این که مظلوم واقع شده، مظلوم باید از خودش دفاع کنه. بعدم وعده میدهم خدا قادر است که این مظلومین را که دیگران به اونها ظلم میکنن یاری کنه. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، این مردمی که از شهر و دیارشون به ناحق اخراج شدن، مردمی که از شهر و دیار خودشون به ناحق اخراج شدن، گناهی نداشتن جز این که عقیدهشون این بوده ربنا الله. ما به این جور اشخاص اجازه جهاد میکنیم؟ خیلی این آیات مفهوم عجیبی داره. این آیات اولی که اجازه جهاد رو داده خیلی از کلمه مشخص کرده زمینه جهاد اسلامی را و فلسفه جهاد اسلامی را.
بعد جمله عجیبی داره، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فی اسم الله کثیرا.
اگر نباشد اینکه خداوند به وسیله بعضی از افراد مردم جلو شرافت بعضی از افراد مردم دیگر رو میگیرد، صومعه باقی نمیموند. صومعه محل عبادت این راهبهای مسیح، و دیعه باقی نمیموند محل عبادت این یهودی ها، و صلوات این را بسند کرد صدی از که مفهوم آتشی داده محل آتش درستا، و صلوات و در محل پرستش آتش آتش درستا نگاه کنیم، و مساجد و مسجدهایی برای مسلمان ها باقی نمیموند. یعنی یک افراد هست که اگر جلو شرارت اونها گرفته نشود، نمیذارن مردم آزادانه اون خدایی را که میخوان عبادت کنن عبادت کنن، پرستشی را که هر قومی برکت کسرتش میخواد انجام بده انجام بده. ولی تقریبا لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، اگر این نباشد که خدا به وسیله بعضی از افراد مردم جلو به بعضی دیگر رو میگیرد، یعنی دفاع فلسفه دفاع دارد دیگر. در یه آیه دیگه میگه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، اگر خدا به وسیله بعضی از افراد مردم جلو به بعضی دیگر رو نگیرد، زمین تباه میشه. اینجا حالا با جواب اون حرفی که عرض کردیم از مسیح را جلو شده حرف کنیم، گفتن اما جهاد چیز بدی و صلح چیز خوبی، دین باید با جهاد با جنگ مخالف باشه با صلح بار بار. جوابش هم همین آیه قرآن، یعنی این آیه قرآن جواب مونده رو داره. جنگ بده چجور جنگی بده؟ جنگ بده یعنی تهاجم بده، یعنی این که یک کسی بدون موجب یا یک قومی بدون موجب به قوم دیگری حمله بکنن به برای این که سرزمین اونها رو اشغال کنن، برای این که ثروت اونها رو ببرن، برای این که اونها را در قید بندگی به اطاعت خودشون در بیارن، و این همون است که اسمش تهاجم بده. اما اگر قومی به قوم دیگر چنین حمله کرد و این قوم می جنگد که جلو به حمله او رو بگیرد و جلو به تجاوز او رو بگیرد، مبارزه با تجاوز هم برخواه جنگ به جنگ از یه طرف تجاوز هم برخواه جنگ با جلو به تجاوز میگیری، آیا جلو گرفتن تجاوز هم بده؟ میگن دین که نباید قانون جنگ داشته باشه، دین نباید قانون تهاجم داشته باشه به اون معنا، اما دین نباید قانون دفاع داشته باشه، اگر قانون دفاع نداشته باشه اون دین ناقص است. قرآن هم حرفش اینه، میگه شما که مورد تهاجم قرار گرفتید، شما که شما را از شهرها و دیار شما احراز کردن بدون حق، ما اجازه میدیم که از خودتون دفاع کنید و دردشان شیر ببرید. و اگر این چنین نباشد که بعضی از مردم جلو به تهاجم افراد دیگر رو بگیرن، اگر این نباشد زن تو زن برگی بشه. نقطه مقابل میگه صلح خوبه، ما قبول داریم صلح خوبه، اما صلح غیر از تسلیم هست، فعل خوبه ولی تسلیم بده. صلح مرد چی هست؟ دو نفر یا دو قوم با هم دیگر در شرایط متساوی بدون اینکه به تعبیر قرآن بعد بخوان بعد دیگر را رفت بگیرن و بعد بخوان بعد دیگر را عرض بگیرن، ولا جد خدا برخونا اربابم بدون برخونا برخون اربابم بدون الله، میخوان با هم دیگر همزیستی مسالمت آمید به اصطلاح امروز داشته باشن، یعنی همزیستی با احترام متعادل، این را بشه بگم یه طرف دیگه تسلیم میشه بود، میگه اون خبری هم باقش رو بگیرم، بلانش رو بگیرم، ناموزش رو از بین ببرم، تدبیرش رو بگیرم، استقلالش رو بگیرم. این میگه من طرفدار صلح هم، هر چون که ببرید ببرید، استقلال رو میخواد بگیرید و بگیرید، ما طرفدار صلح هم، ثروت ما رو میخواد ببرید ببرید، ما طرفدار صلح هم، در بچه ما رو میخواد تجاوز کنید بکنید، ما طرفدار صلح هم. این طرفدار تسلیم بودن هم، طرفدار ذلت بودن هم. طرفدار صلح بودن غیر از طرفدار تسلیم بودن، همونجوری که ظلم بی‌شرافتی و ضد انسانی است، اضلاع هم بی‌شرافتی و ضد اسلامی است. پس بنابراین اون عقل که میگن آقا دین نباید خارج قانون جنگ باشه، دین باید طرفدار صلح باشه، ما میگیم اسلام دین صلح است، نه دین جنگ. بعد در آیات میخونیم هم طرفدار صلح هم طرفدار جنگ. طرفدار صلح هم در شرایطی که به اصطلاح امروز با احترام متقابل باشه، طرفدار جنگ در صورتی که طرف متهاجر است، به شکل خاص مهاجر است، مخالف با تهاجر است. همونشون در بسیار بعد خبرن هم مشکل میکنم یکی سایه ولی اصلا الله من یا سراح الا الله را قبی جون عزیز بعد تحقیق میکنم نخیر بجنگید با این ما خدا یاری میکنم بعد خدا یاری میکنم اینجور جنگ کردن یاری کردن خدا. بعد توضیح میده که ولی شما اگر مطلق میشید در زمین مثل اونها را گرفتار نمی الذين ان مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبت الامور. مردمی که اگر ما اینها رو مسلح بکنیم به اختیار حکومت رو اونها بدیم، اینا دیگه از این کارها نمی کنند، برعکس نماز رو زنده می کنند که نماز همیشه رمز پیوند انسان است با خدا، و آتب الزکات زکات رو می دهند که این رمز پیوند خوب انسان هاست با یکدیگر، امر به معروف می کنند کارهای خوب را اشاعه می دهند، نهی از منکر می کنند با کارهای بد مبارزه می کنند، و عاقبت همه چیز با خدا. این یک ابتلا است. حالا آیات دیگر که هم باده این یک کلمه را چقدر عرض بکنم، این آیات این جور میگه، یعنی جهاد رو در یک شرایطی اجازه میده هست و اون آیات مطلق. آیا اینا با امنیت ضد هست؟ نه، این یک قاعده ایست که در محاورات قانونی میگن و این اصول میگن که ما اگر یه مطلق داشته باشیم به یک مقید، همیشه مطلق هم به مقید میشه، یعنی وقتی یک گوینده یک جمله را یک جا مطلق گفت و یک جای دیگه مقید گفت، این مقید توضیح دهنده مفهوم اون مطلق است. مثل این است که شما اگر به یک نفر اینجور آمدید گفتید، به یک نفر گفتید فلانی، به فلانی احترام یه دقیقه بیاد بهش گفتید فلانی اگر فلان کار نکرد بهش احترام بکن. این دو تا جمله را اگر شما اولی دارید، نمیگن شما متناقض گفتید، میگن جمله دوم مفسر جمله اول است. همیشه مطلقه ها باید حمد به مقیده ها بشن و در واقع مطلقه ها را با اعتماد به مقیده